الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين والنعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. موضوع بحث ما عرش بود. عرش چیه؟ گفتیم که عرش بر سه قسمه: عرش عیب، عرش جنایت، عرش بکارت. عرش بکارت عملا موضوعیتی برای بحث نداره، مربوط میشه به ازاله بکارت کمیس. آن چیزی که الان در فقه ما موضوعیت داره عرش عیبه و عرش جنایت. تعریفشون اینه: غرامت یا خسارتی که برای وجود نقصی در مال اگر گفتیم میشه عرش عیب، در بدن اگر گفتیم میشه عرش جنایت، پرداخت میشه و شارع برای آن حد معینی نداشته باشه. چون اگه حد معین داشته باشه میشه دیه. فرق عرش و دیه اساسا اینه: دیه عبارت است از آن حدی که شارع معین کرده، عرش عبارت است از چیزی که دست حاکمه، یعنی حاکم شرع، قاضی، قاضی مجتهد، دستش بازه و او میتواند حکم بکنه که این غریم چقدر باید پرداخت بکنه. پس این تعریف عرش. منتها حالا بحث ما در عرش عیبه. عرش جنایت مربوطه به کتاب دیات میشه که در جای خودش بحث میشه، مربوطه به قضا و مسائل جنایی است. چون ما معاملات داریم میخونیم، بحث ما در عرش عیبه. بنابراین عرش تعریفش این میشه: غرامتون و خسارتون مالیه به حکم شارع، ولم یقدر، معین نشده، مقدر نشده، ولی حکم کرده شارع، تعیینش دست حاکم شرع. این تعریف کلیه. در تعریف اصطلاحی، این تعریف لغوی عرش بود، در تعریف اصطلاحی سه نظر وجود داره. نظر اول که شهید ثانی فرموده آن است که ایشون فرموده عرش به منزلت و جزء من السمن. خوب دقت بفرمایید، میگه به منزله ها، نمیگه جزئی از سمن، میگه مانند پرداخت جزئی از سمنه و از ابتدای عقد بر ذمه وجود داره. پس عرش رو ایشون میگه از اول عقد هست. تعریف دوم این که عرش جزء من السمنه، استرداد و جزء من السمن. عرش آن است که شما بخشی از سمن رو برمیگردونی. طبق این تعریف پس در مقدار از سمن فسخ حاصل میشه. یعنی وقتی عیب به وجود، عیب دیده میشه و مشتری تصمیم میگیره که عرش بگیره، پس عملا معامله در اون مقدار از سمن منفسخه، چون داره بخشی از سمن رو پس میگیره از بایه. این تعریف دوم. تعریف سوم این است که عرش غرامت و خسارت مستقله، اصلا ربطی به سمن نداره، چه نسبتی هم با سمن نداره. سمن تمام شده، سمن تحویل بایه داده شده، رفته تو جیب بایه، خرجشم کرده. عرش یه غرامت مستقله است، حکم بها از شارع برای جبران و ضرر علی المشتری. چون مشتری ضرر کرده، شارع برای جبران این ضرر گفته یک مبلغی رو بایه به مشتری پرداخت بکنه. این اسمشو گذاشتیم عرش. این هیچ ربطی به سمن نداره. طبق این تعریف عرش از ابتدای عقد به وجود نمیاد، عرش از ظهور عید به وجود میاد. بنابراین ربطی به چارچوب عقد نداره، یه حکم مستقلی است، شارع جعلش کرده، منتها متعلقش عقده. بله در عقد به وجود میاد، منتها ارتباطی به عقد نداره، عقد تمام شده، عقد گذشته، رفته. این تعریفی است که متأخرین این رو انتخاب کردند، یعنی از شیخ به بعد همه نظرشون اینه. امروزه هم در بحث حقوق عرش رو اینجوری تعریف میکنن، میگن عرش بخشی از سمن نیست، و رفتی هم به سمن نداره، یعنی اون تعریف شهید ثانی و تعریف دیگران اصلش تمام شده. الان محققین ما عرش رو اینجوری معنا میکنن که قرامتیست مستقل و ربطی به سمن نداره. خب حالا این بحث که روشن شد، نظر ما چیه؟ ببینید، ببخشید چون من یه مقدار سرما هم خوردم. نظر ما اینه که ما باید ببینیم از روایات چی فهمیده میشه، که چون دلیل روشنی که نداریم که به ما بگه عرش چیه. فقها با دقت و قرائن و ادله و آثار میخوان در بیارن به این که عرش چیه. جزء السمنه، به منزلت جزء من السمنه، اصلا ربطی به سمن نداره، غرامت مستقله، این کدومشه؟ دلیلی که آقایان آوردن میگن که عرش ربطی به سمن نداره به دلیل اینکه شما از سمن پرداختش نمی‌کنی. یه پول جداگانه‌ای، یه پول مستقلی شما پرداخت می‌کنی. باید اگر عرش از سمن بود یا جزئی از سمن بود، باید بخشی از سمن رو برمیگردوند، حتی اگر در جایی که عوضین جنس باشن و بایه بخواد عرش پرداخت کنه، لازم نیست از اون جنس بده، میتونه از یه مال دیگه بده. سمن ریال ایرانی بوده، میتونه عرش رو با دینار عراقی بده، میتونه عرش رو با دلار بده. پس معلوم میشه که عرش ربطی به سمن نداره، چون میتواند از جنس دیگری بده. این دلیل آقایان. ولی به نظر ما این دلیل کافی نیست. این دلیل نهایتاً اون قولی رو رد میکنه که میگه عرش جزئی از سمنه. با این دلیل اینو میتونیم رد کنیم، اما قول شهید ثانی رو رد نمیکنه، چون شهید ثانی فرمود به منزلت جزئی من از سمنه، در حکم بخشی از سمنه. با این دلیل شما اونو حل نمیکنه. چرا؟ چون شهید ثانی ممکنه این دلیل رو پاسخ بده، بگه بله عرش پرداختش از سمن واجب نیست، به جهت اینکه سمن نیست، به منزله سمنه. حالا اولا و ثانیا ممکنه این تعبد باشه، شارع اجازه داده که ما از غیر سمن پرداخت کنیم، این دلیل نمیشه که عرش به منزله جزئی از سمن نباشه. یعنی شما از این دلیل نمیتونی استفاده بکنی که پس عرش ربطی اصلا به سمن نداره، چون شما میتوانید از غیر سمن عرش پرداخت کنید. شهید ثانی میفرماید که میتونه بفرماید که خب شارع اجازه میده، پس این دلیل کفایت نمیکنه. با اینکه آقایان فرمودن صابرقه و اینا دارن این دلیل رو، ولی به نظر ما کافی نیست. ما باید ببینیم از روایات چه فهمیده میشه. خب برگردیم به مباحث قبل. خیار عیب از پارسال ما شروع کردیم. کلن در خیار عیب چند روایت بود؟ دو روایت عمده داریم، صحیح زراره و مرسلی جمیل. این دوتا روایت عمده خیار عیب. یه روایت هم داشتیم، مکاتبه امام رضا بود. چی بود روایت که البته گفتن سندن ضعیفه، ولی کلن این ستا روایته. خب ما اینا رو یه بار دیگه مرور بکنیم ببینیم از اینا چی فهمیده میشه. اولا میدانید کلمه عرش در روایات نیست، خوندیم دیگه. عرش رو فقها ها در آوردن، وگرنه در روایات کلمه عرش نیامد. برای همین مفصل بحثش رو خوندیم که اصلا دلیل عرش چیه، و گفتیم عمده دلیلش چیه؟ عمده دلیل بر ثبوت عرش که فقها فتوا دادن اجماعه، اگر نه
خود کلمه عرش نیست؟
نه، کلمه عرش در روایات خیار در عنوان خیار عیب، عرش در خیار عیب،
کلمه عرش
بله نه در خیار عیب، به عنوان عرش در خیار عیب ما روایتی نداریم. کلن ست روایت ببینید. روایت اول روایت صحیح زراره از امام باقر، ایم رجل اشترا شیئا و بهی عیبون او عوارون، اگر کسی چیزی بخرد و در آن چیز عیبی دیده شود، ولم یبینه و بایع بیان نکرده باشه، ولم یتبرع منه، بایع تبری نکرده باشه، یعنی نگه آقا به من مربوط نیست، فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا، بعد مشتری تصرف بکنه در این مال، ثم علم بذلك العیب، بعد تازه فهمید که این مال معیوبه، فانه یمضی علیه البیع، یعنی نمیتونه پس بده، و یرد علیه به قدر ما ینقص، ولی میتواند از بایع مطالبه بکنه که به مقدار این نقصانی که هست به من برگردون. خب ببینید الان این عرش دیگه، ولی کلمه عرش نیست. خب حالا از این روایت چی فهمیده میشه؟ از این روایت فهمیده میشه که عرش به ثمن مرتبطه یا به ثمن مرتبط نیست. تعبیر امام اینه ارواح نافدا و یرد علیه به قدر ما ینقص، به اندازه که ضرر کرده میتواند مالی را مطالبه کنه. این یرد رد از جنس خود ثمن نیست تا چون مجاز از غیر ثمن بده، پس رد یعنی کلن به معنی مطالبه، میتواند به اندازه ای که ضرر کرده است مطالبه کند. میتوانیم از این روایت بفهمیم که پس عرش ارتباطی به خود ثمن نداره، یک نوع جبرانه، جبران خسارته. میتوانیم از این روایت اینو استشمام. البته
این که میگه ما ینقص، منظور نقصان چیه؟
نقصان مالی دیگه، یعنی در واقع این مالی که مشتری خریده الان مشتری ضرر کرده، پیرهنی که خریده پاره در اومده، موبایلی که خریده مشکل داره.
نقصانی پس براتون سمت دوالتون
در جنس، نقصانی در جنس به وجود آمده، مشتری میخواد نقصان جنسش رو. نه چرا، ربطی داره سمن که دست بایه؟ نقصان در سمن نیست، نقصان در جنسه. جنس معیوب در آمده، ناقص شده، اتفاقا نقصان در سمن نیست.
بعد یه چی رو برگردونه برای همین نقصان
چی رو برگردونه؟ از خود سمن نه، یه چیزی بده به عنوان جبران. یرد علیه به قدر ما ینقص، به اندازه ای که نقصان به مال مشتری وارد شده.
از سمن رو برگردونه،
از سمن نیست، نداره من از سمن. اتفاقا نکته همینه، برای چی فقها گفتن عرش رو میشه از غیر سمن داد؟ چون تو روایت نگفته من از سمن.
خب بحث رد کردن چی رو رد کنه؟ تو سمن رو داده
که نه نه نه
برگردوندنه.
اگر رد سمن بود فتوا میدادن به رد سمن، چون چیز روایت استفاده نشده، اجماع به این که لازم نیست.
روایت که داره میگه رد، بحث رد رو داده.
رد یعنی مطالبه، یعنی مطالبه میکنه مشتری از بایع که چیزی به من بده.
ظهورش میگه که آقا من چیزی که دادم برگردونه.
اگه اینجوریه پس واجب بود از سمن برگردونه، در حالی که هیچ فقیه فتوا نداده. یعنی پس معلوم میشه مرتکز این بوده که عرش لازم نیست از سمن باشه. ضمن این که اگه سمن رو خرج کرده چی؟ اگه سمن رفته چی؟ چه فرقی میکنه؟ اگه سمن جنس، اگه سمن دلار بوده دلار رو خرج کرده، الان ریال داره، شما چی میفرمایید؟ میفرمایید از ریال بده دیگه. پس عرش اختصاصی به سمن نداره. پس یرد علیه به قدر ما، به قدر ما ینقص، یعنی به اندازه‌ای که ضرر کرده از بایع چیزی میگیرد. این رد هم به خاطر این کلمه گفته رد. حالا ایشون میگه چرا کلمه رد آمده؟ این رد یعنی از خود سمن، به خاطر اینکه معامله تمام شده، معامله تمام شده رفته، الان مشتری میخواد بیاد به بایع بگه آقا یه چیزی به من بده. خب این در واقع معنی رد دیگه، یعنی بعد از پایان معامله باز یه چیزی باید به من برگردونی، نه از خود سمن، چون سمن ممکنه خرجش کرده رفته، یه چیزی از جیبت به من بده که جبران ضرر مالی من. پس می توانیم از صحیحه زراره استشمام بکنیم به اینکه عرش ارتباطی به سمن نداره. این روایت اول. روایت دوم، مرسله جمیل. عن ابی عبدالله ارواح نافدا فی الرجل یشتری الثوب عبد المتاع پاچه فیجد بهی عیبم قال، روایتی خیلی راجبش بحث کردیم، انکان الثوب قائما بعینه رده، اگر قائم بعینه هستش دست نخورده است همونو برگردونه، و این کان ثوب قد قطع او خیت او صبغه، اما اگه بریده یا رنگش کرده یا خیاطیش کرده رجع به نقصان العیب. رجع المشتری، مشتری برمیگرده. برمیگرده یعنی چی؟ یعنی بلند میشه مقدار خونه بایه در میزنه، آی بایه ولی بیا بیرون. رجع یعنی رجع المشتری الی البایه، رجع به چی؟ به نقصان العیب. نقصان العیب یعنی به نقصان الحاصل من العیب، به نقصانی که توسط عیب به مشتری خورده میتونه به اون اندازه بیاد مال طلب کنه از بایه، بگه لباسی که به من دادی پاره بوده بنابراین قیمتش نصفه، به اندازه نصفش به من پول بده. از این روایت هم استفاده میشه که عرش مستقله، ربطی به ثمن نداره، برای جبران یک نقصانه، برای جبران یک خسارته. پس میتوان حرف آقایان را پذیرفت، و بگیم حق با محققین متأخره.
اگر رجع رو به معنای رجعت از معامله بکنیم،
این که خلاف اجماعه، رجع این معامله به هم خورده؟ نه
نه، به اندازه نقصان رجع برمیگرده.
نه، رجع المشتری.
نه، کلمه مشتری هست میگه.
سمیر به مشتری برمیگرده، بس به کی برمیگرده؟
به خود البی
برمیگرده. نمیشه که رجع البی؟ نمیشه، نه.
رجع است مثلا سمن
فررجل یشتر ثوب، کلا موضوع مشتریه. فررجل یشتر ثوب فیجد کی؟ مشتری. فیجد مشتری بهی عیبا، قال ان کان الثوب قائما بعینه رده. رد کی؟ مشتری. تمام زمین رو به مشتری برمیگرده. رد مشتری على صاحبه، یعنی بر بایه. و ان کان الثوب قد قطع رجع کی؟ مشتری. تمام شد. خب این هم یک روایت. روایت بعد روایتی بود که حالا اینجا دیده نیست، در ذهنم هست، اون روایت مکاتبه امام رضا علیه السلام بود که سوال میشه از حضرت که کسی که معامله ای کرده بعد از معامله عیبی پیدا میکنه در مبیع، حضرت فرمودن که انشاءه اخذه و انشاءه طبیعه حضرت رو یادم نیست، اگر خواست میتواند بیع رو امضا بکنه و اگر خواست میتواند رد بکنه و رجع به نقصان العیب. یه همچه تعبیری داره، اون هم در واقع دیگه استدلاله بهش همینه. پس نتیجه بس این میشه که مستفاده، یعنی ما این دلیلی که آقایان مطرح فرمودن رو نمیتونیم قبول بکنیم. مستفاده از روایات، مستشم از روایات آن است که عرش ربطی به سمن نداره و غرامتون مستقله. خیلی خوب، این هم نتیجه بحث و نظر ما در مسئله. حالا که بحث در عرش تمام شد، ربا هم که مفصل بحثش کردیم، این نوبت میرسه به این مسئله که باید حلش بکنیم. آیا اخذ عرش رباست در متجانسین یا نه؟ اصلا این مباحث ربا و عرش و اینا رو حل مطرح کردیم به تناسب این بحث بود دیگه. اگر کسی جنس را با جنس معامله کرده، بعد مشتری فهمید که مال معیوبه، آیا گرفتن عرش موجب ربا می شود یا نه؟ یک کیلو گندم را معامله کرده با گندم یا با جو، چون گفتیم اتحاد جنس دارن، بعد معلوم شد بخشی از گندم معیوبه، می تواند عرش بگیره؟ آیا گرفتن عرش در متجانسین ربا می شود یا نه؟ خلاف بین الاعلام. علامه حلی فرموده نه، ربا نیست. چرا؟ به خاطر این که ایشون دلیلش اینه، میگه چون عرش بعد از عقد آمده، ربا آن چیزیست که از این عقد وجود داشته باشه. ما ملاک ربا رو خوندیم دیگه، ملاک ربا آن است که از این عقد زائد بر متجانسین به وجود بیاد، این ملاک رباست. عرش ملاک رو نداره، خصوصا طبق تعریفی که دیگه ما انتخاب کردیم، عرش غرامتون مستقلتون بعد العقد، پس ربطی به خود عقد نداره، لذا ربا نیست. ربا مربوط به خود عقده. این نکته اول علامه. نکته دوم، انصافا نکات ارزشمندیه. نکته دوم، ربا همیشه مال جاییست که توسط متعاقدین مالی گرفته بشه، یعنی طرفین شرط بکنن بگن آقا به ما اضافه بده، این میشه ربا در قرض یا در بیع متجانسه. اما اگر در جایی شارع حکم میکنه به یک زیاده، این دیگه ربا نیست. عرشو گفتیم شارع حکمه به شارع، شارع حکم کرده، غرامتون مستقله حکمه به شارع، تعریف عرشو خوند. خب این دیگه ربا نیست، چون شارع خودش جعل کرده. و نمیتوانیم بگوییم عدل، چون ممکنه اشکال کنید بگید عدلی ربا تخصیص میزنه عدلی عرش رو. جواب بدیم میگیم نه، عدلی ربا عدلی عرش رو تخصیص نمیزنه، چون عدلی عرش اطلاق داره، میگه عرش بگیر سواء در متجانسین یا در غیر متجانسین، شارع استثناء نکرده در عرش ربا رو، بنابراین اشکالی نداره. علامه میگه اشکالی نداره. شیخ انصاری دو احتمال رو علی سویه دونسته رد شده، ایشون در مسئله احتیاط کرده. در مکاسب رو ببینید، ایشون اول میگه، اول کلام علامه رو نقل میکنه، یعنی ذهنش بیشتر به این سمت متمایله، بعد میفرماید و یحتمل ربا، احتمالم داره که گرفتن عرش ربا باشه، به خاطر اینکه متجانسینه و زیاده داره میگیره عملا، یحتمل ربا. بعد میفرماید که ول مسئله فی غایت الاشکال، مسئله خیلی مشکله. صاحب عربه در مقابل شیخ انصاری میفرماید ول مسئله فی غایت الوضوح، اتفاقا بعد مسئله خیلی روشن، اصلا مشکل نیست، به خاطر اینکه مشخص ملاک ربا نیست، بنابراین برای چی ما درد سر درست کنیم برای مردم تو فقه احتیاط درست بکنیم؟ احتیاط نمیخواد، ملاکات دست فقیه، فقیه میبینه دیگه. اخذ ربا با عرش تفاوت میکنه، ربا مال اول عقده، عرش بعد العقده. ربا مال جاییست که توسط خود متعاقدین جعل بشه، اگه متعاقدین زیاده رو جعل بکنن رباست، عرش که به جعل متعاقده نیست، عرش به جعل شارعه، بنابراین اصلا ملاکات ربا رو نداره. لذا صاحب عربه فرموده که المسئله فی غایت الوضوح و گرفتن عرش موجب ربا نیست. بله؟
جزء
سمن هم محسوب نمیشه. احسنتم. و چون جزء سمن نیست، حالا جزء سمن نیست بنابر مبنای ما، ولی خب بعضی از فقها جزء سمن میدانن. آره. ولی صاحب عربه میگه حتی اگر جزء سمن هم بدانیم بازم مشکلی پیش نمیاد، به خاطر که به جعل متعاقدینه، به جعل شارعه، ربا به جعل متعاقدینه، پس اصلا ملاکاتشون تفاوت میکنه. مثلا صاحب عربه راحت میگه اصلا مسئله غموز و مشکلی نداره، مسئله روشنه و فتوا میدیم که گرفتن عرش در متجانسین اشکالی نداره و ربا نمیشه. بعد صاحب عربه میفرماید لا اقل اینا، یا گرفتن اجتهاد در مسائل، لا اقل من الشرک دیگه، تعبیر آقای فقها همیشه همینه، بحثا که میکنن آخرش میگن ولا اقل من الشک، آخرش دیگه شک میکنیم دیگه، نمیدانیم آیا گرفتن عرش از مصادیق ربا هست یا از مصادیق ربا نیست. خب ایها العلماء جواب چیه؟ چه اصلی جاری میشه؟ هم اصل لفظی جاری میشه، هم اصل عملی. اما اصل لفظی اصالت اللزوم فی العقود، این که عقد لازمه، اشکالی چون ربا باطل میکنه دیگه، اگه ربا باشه عقد باطل میشه. اصالت الصحه میگه عقد صحیحه، اینجا ربا نیست. اصالت اللزوم میگه این عقد لازمه، به هم نخورده، این مال اصل لفظی. اصل عملی هم داریم، اصل عملی چیه؟ استصحاب. استصحاب میگه قطعا یه زمانی عرش ربا نبوده، نمیدونیم آیا عرش موجب ربا می شود یا نه، اصل عدم این که این ربا باشد. بنابراین هم اصل لفظی داریم در مسئله، هم اصل عملی. یه نکته دیگه هم داریم و اون این که ربا احراز می خواد، چون ربا حرامه احراز می خواد دیگه، من باید یقین کنم که این رباست. در جایی که شک بکنم آیا گرفتن عرش ربا هست یا ربا نیست، اصل عدم ربویت هم جاری میشه. پس اصل عدم جعل، اصل عدم مجهول، تمام اینا جاری میشه و نتیجه این میشه که اولا که شک نداریم، صابرمه میگه اولا که شک نداریم ملاک ربا با عرش تفاوت میکنه، ثانیاً به فرض لو سلم ناشک هم که بکنیم، نوبت میرسه به اصول. اصول میگن که ربا نیست. این هم نظر صابرمه. پس بین قائل به این که ربا نیست علامه و صابر، بین قائل شیخ انصاری تردد بین دو تا احتمال انتخاب نکرد. محقق اصفهانی، محقق اصفهانی هم میگه ربا نیست، گرفتن عرش جایزه. چرا؟ به جهت اینکه عرش تعبده، حالا ایشون تعبیر به تعبد میکنه، هم حکم شارعه، میگه عرش تعبده، ربطی به ربا نداره. اینم نظر محقق اصفهانی. آی خویی هم میفرماد ربا نیست، ادله ربا عرش رو تخصیص نزده، چون شارع گفته عرش بگیرید و این اطلاق داره چه در متجانسین چه در غیر متجانسین، بنابراین اطلاق ادله عرش آقای خویی میگه محکم است. ببینید فقها تعابیرشون مختلفه، ولی همه یه چیزی میخوان بگن. ما همه رو نقل میکنیم که احاطه بر همه داشته باشیم. آقای خویی میگه تخصیص نخورده ادله عرش توسط ربا، چون ربا باید احراز بشه، بنابراین ادله عرش اطلاق داره. مرحوم امامی نکته دیگر میداره، از یه راه دیگه کلنشون وارد شده. ایشون میفرماید که ربا گرفتن عرش اشکالی نداره، اخذ عرش اشکالی نداره، اما نه به عنوان اینکه عرش ربا نیست، بلکه ادله عرش اینجا رو نمیگیره. لذا مرحوم امام در فتوا میده که اخذ عرش جایز نیست. و این یه نظر عجیبیه. ایشون میگه اخذ عرش جایز نیست، نه این که رباست، یعنی پذیرفته که عرش ربا نیست، ولی باز اخذ عرش رو جایز نمیدونه. چرا؟ ایشون میگه ادله عرش منصرف است به غیر متجانسه این. این آقا ما درست نفهمیدیم دقیقش چی میخواد بگیم. منصرف است به غیر متجانسه این یعنی ربا میشه؟ خب شما که دارید میگید ربا نیست. چون ببینید دقیقا تعبیر ایشون اینه که حالا من ترجمه فارسیشو میخونم. ایشون میگه العرش فی المتجانسین ساقط، در معامله متجانسین عرش نیست. لا لانه یلزم الربا، نه چون ربا لازم میاد، لان ربا به جعل المتعاملین، حرف علامه رو پذیرفته، ربا باید به جعل متعاقدین باشه، اینجا جعل متعاقدین نیست، ربا نیست، ولی باز عرش هم نمیتونی بگیری. چرا؟ لان اطلاق دلیل العرش لا یشمل مثل المقام، چون اطلاق ادله عرش اینجا رو نمیگیره. میدونی دقیقا مرحوم امام چی میخواد بگه؟ میخواد بگه عرش از نظر عرفی و شرعی مال جاییست که چی؟ مال جاییست که متجانسه نباشن. شما عرش میگیری ولی وقتی که سمن و مسمن هر دو متجانسه اینن، هم جنسن، عرش معنا نداره، چون هر دو هم جنسن دیگه. شما میخوای دوباره عرش بگیری برای یه هم جنس، معنا نداره. بقیه نظر ولی ظاهرا به قول آقایان لا یمکن المساعده علیه، نمیتونیم با این نظریه مساعدت بکنیم. این در واقع به نحوی دلیل نداره، ادعای بلا دلیله. ایشون ادعا کرده که ادله عرش انصراف داره از اینجا، شامل اینجا نمیشه. این انصراف منشأش چیه؟ منشأش ظهور عرفیه که نیست، منشأش غلبه افراده که نیست، منشأش کثرت استعماله که نیست. این انصرافی که مرحوم امام ادعا میکنن، این انصراف منشأش کجاست؟ همچه انصرافی ما نداریم. ادله عرش اطلاق داره، هم شامل متجانسین میشه هم شامل غیر متجانسین. اطلاق داره، انصراف در کار نیست. ایشون داره انصراف میکنه. بله اگر ایشون میفرمود چون رباس ممنوعه قبول میکردیم، اما ایشون میگه ربا نیست، در این حال ادله عرش اینجا رو نمیگیره. این رأی بالاخره در حوزه خودش رأی نادری است، برای ما نقل کردیم که روشن باشه. بله مرحوم آخوند فرموده اینجا رباست. این مهمه که با این که صاحب قربه آقای اصفهانی، آقای خویی، حتی خود امام اینا قائلن که ربا نیست، آقای آخوند فرموده رباست. چرا؟ ایشون استناد کرده به اطلاق و زیاده، میگه زیاده است. ولو به جعل متعاقده نیست، ولو، میگه زیاده است و عرش از مصادیق ربا میتونه باشه، چون دلیل ربا میگه هر کجا متجانسین بودن و شما زیاده ای بگیرید رباست. این دلیل ربا. آیا آخوند میگه این اطلاق داره، شامل عرش هم میشه. این که به جعل متعاقدین باشه یا نباشه، ایشون میگه این ظهورات، این دلالت نمیکنه بر مسئله. اطلاق ادله ربا محکم است بر ظهور جعل متعاقدین بودن. این توضیحی است که ما از حرفای آخوند میخوایم بدیم. آقای آخوند که خیلی حرف نمیزنه، خیلی عباراتش کوتاه و مختصره، چون فقط یه جمله تعلیقه میزنه به اینجا مکاسب، میگه یحرم اخذ الربا فی المتجانسین، یحرم اخذ العرش فی المتجانسین لانه ربا، سواء کان بجعل المتعاقدین ام لا. میگه فرقی نمیکنه چه جعل متعاقدین باشه چه نباشه، این رباست، به خاطر اینکه اطلاق عنوان زیاده در اینجا شامل میشه. خب این نظر آقایان اعلام با ادلهشون همش بررسی شد. و اما نظرنا عند تحقیق، این که آنچه به نظر ما میرسه، این که مستفاده از روایاتی که خوندیم و ادله اینه که عرش مستقله، عرش ربطی به سمن نداره، غرامتون مستقله، و چون غرامت مستقله است از ملاک ربا خارج میشه. ربا آن است که در نفس عقد به قرینه آیه احل الله البیع و حرم الربا، معنیش اینه که ربا تو حوزه خود عقده، پس اگه خود عقد زیاده تولید کنه رباست، اما اگر زیاده ای بعدن به حکم شارع به عنوان غرامت باشه این ربا نیست، عرفن ربا نیست، ظهورن هم ربا نیست، بنای اقلا هم بر همینه، ارتکاز اقلایی. میدونید که یکی مرحوم امام خیلی به ارتکازات اقلایی استناد میکنه، یعنی تفاوت فقاهت مرحوم امام با بقیه فقها اینه که ایشون سعی میکنه در مسائل بیش از عمل به ظهورات روایات یا قواعد فقهی به ارتکازات اقلایی ایشون استناد میکنه. به زودی که عمده خیار و بحث خیارات و اینا هم استناد میکنه به سیرت اقلائیه و ارتکازات اقلائیه. مرحوم امام بیشتر فقاهتش مبتنی بر ارتکازات اقلائی. اینجا میشه همینه. حالا ما هم به هم میتونیم تناسب کنیم، بگیم از نظر ارتکاز اقلائی هم تفاوت میکنه. اقلا عرش رو ربا نمیدونن، نزول نمیدونن. یعنی الان شما از جامعه سوال بکنید که اگر کسی در متجانسین مال معیوبی خریده، اگر عرش بگیره این نزول خوریه؟ عرف میگن نه، مالی خریده معیوبه و میخواد جبرانن یک پولی رو از بایع بگیره، این نزول نیست. پس به لحاظ ارتکاز عرفی و اقلایی هم اخذ ربا، اخذ عرش در متجانسین ربا نیست. این هم نظر ما در مسئله. هذا تمام الکلام در این بحث، بحث مسقطیت خیار تمام شد، بحث مسقطیت عرش هم تمام شد، بحث جدیدی که از فردا شروع میکنیم مسقطات عرش و رد، اون چیزی که عرش و رد رو کلن اسقاط میکنه، یعنی خیار عیب رو کلن از اساس ساقط میکنه. بحثای خیلی مهم و ارزشمندی است، انشاءالله از فردا شروع میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.